ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. درگیری‌های تازه در حومه شرقی دمشق آغاز شده است. آمریکا دویچه بانک را 14 میلیارد دلار جریمه کرد. و ترکیه 4 نفر را به ظن طراحی حملاتی علیه دیپلمات‌های آلمانی و بریتانیایی دستگیر کرد. علی‌رغم تمدید آتش‌بس در سوریه توسط آمریکا و روسیه، خبرگزاری فرانسه از بروز درگیری‌های شدید در شرق دمشق پایتخت سوریه خبر داده است. یک منبع نظامی به خبرگزاری فرانسه گفته است که یک گروه مسلح قصد دارد از منطقه جوبر در شرق دمشق وارد پایتخت شود و همین سبب بروز درگیری شدید میان ارتش سوریه و این گروه شده است. منطقه جوبر در حومه شرقی دمشق در دست شورشیان مخالف بشار اسد است و در 2 سال گذشته صحنه زد و خورد شدیدی میان نیروهای اسد و مخالفان بوده است. بر اساس طرح آتش‌بس آمریکا و روسیه، درگیری نظامی در تمامی مناطق سوریه به جز مناطقی که اسلامگرایان تندرو در آن حضور دارند ممنوع است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که گروه جبهه فتح الشام یا جبهه النصره سابق از جمله گروه‌هایی است که در جوبر صاحب تشکیلات است. وزارت دادگستری آمریکا از دویچه بانک خواسته است تا به دلیل نقض مقررات پرداخت وام مسکن به مردم بین سالهای 2005 تا 2007 میلادی مبلغ 14 میلیارد دلار جریمه پرداخت کند. دولت آمریکا در پی دریافت شکایات مردمی این جریمه را برای دویچه بانک در نظر گرفته است. این بانک متهم است که با ارائه اطلاعات غلط مردم را به گرفتن وام مسکن تشویق کرده است. بر اساس بررسی وزارت دادگستری، به رغم اینکه برخی املاک قابلیت نقد شوندگی و رشد اقتصادی کافی نداشتند، اما کماکان وام‌های این بانک برای خریدشان در نظر گرفته می‌شد. بسیاری از این اموال به دلیل عدم توانایی خریداران در باز پرداخت وام یا فروش آنها مصادره شده است. دویچه بانک از بزرگترین شرکت‌های خدماتی مالی و بانکداری می‌گوید که قصد ندارد این مبلغ را پرداخت کند و می‌خواهد با وزارت دادگستری وارد مذاکره شود. مقام‌های ترکیه می‌گویند 4 نفر را به ظن خرابکاری و طراحی حملاتی علیه اماکن دیپلماتیک بریتانیا و آلمان دستگیر کردند. خبرگزاری دولتی آناتولی امروز جمعه این خبر را منتشر کرده و در ادامه گفته است که میان این افراد و دیگر گروه‌هایی که تروریستی خوانده شدند هیچ گونه ارتباطی مشاهده نشده است. مقام‌های ترکیه می‌گویند در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر قصد گروه حکومت اسلامی در طراحی حملاتی علیه دیپلمات‌های بریتانیا و آلمان، این 4 نفر را دستگیر کردند. بریتانیا روز جمعه سفارتخانه خود را در آنکارا بنا به دلایل امنیتی تعطیل و سفارت آلمان نیز فعالیت‌های خود را محدود کرد. ترکیه در 2 سال اخیر شاهد بروز یک سلسله حملات بود که تعدادی از آنها توسط گروه حکومت اسلامی و برخی دیگر توسط شبه نظامیان حزب کارگران کردستان موسوم به PKK انجام شدند. و ستاد حقوق بشر ایران روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای سخنان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ادعاهای نادرست و غیر واقعی خواند. زید رعدالحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز 23 شهریور ماه از عدم همکاری ایران با این شورا و عدم اجازه بازرسی از ایران در 3 سال گذشته انتقاد کرده بود. اما ستاد حقوق بشر ایران میگوید که زمستان سال گذشته ایران با سفر هیئتی از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر به ایران موافقت کرد، اما این دفتر هیچ واکنشی به این دعوت نشان نداد. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از خود به عنوان سرباز صفر ولایت و نظام جمهوری اسلامی نام برد. او گفت که این بیانیه را در پاسخ به اظهارات تفرق افکنانه اخیر دشمن صادر کرده است. با این حال آقای سلیمانی در بیانیه‌اش به طور مشخص درباره ماهیت و آنچه که اظهارات دشمن نامی توضیح بیشتری نداده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در بیانیه کوتاهی که روز پنجشنبه 25 شهریور در برخی رسانه‌های ایران از جمله سپاه نیوز منتشر شد، نسبت به آنچه که واکنش به شایعات دشمن خوانده، اعلام کرد که تا آخر عمر به گفته خود در جایگاه سربازی برای ولایت خواهد ماند. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بدون مشخص کردن دقیق طرف صحبتش گفته که این بیانیه در پاسخ به اظهارات به گفته او تفرقه افکنانه اخیر دشمنان و مطالبی که حول آن بیان می شود داده شده است. سایت خبری سپاه پاسداران ایران نیز در این خصوص نوشته که به دنبال فضاسازی و عملیات روانی هفته‌های اخیر رسانه‌های بیگانه و برخی مقامات آمریکایی، قاسم سلیمانی اقدام به انتشار این بیانیه کرده است. مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا در ارزیابی بیانیه فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به رادیو فردا میگوید:
بیانیه آقای سلیمانی ناظر هست به انتخابات ریاست جمهوری آینده، اما اینکه ایشون اعلام میکنه خودش رو به عنوان سرباز صفر ولایت، نافی خیز برداشتن برای ریاست جمهوری نیست، چون در ایران بسیاری از مقامات خودشون رو سرباز صفر ولایت میدونن. نسبت دادن طرح آقای سلیمانی به عنوان نامزد ریاست جمهوری به دشمنان هم در واقع اتهام گرفتن مقام توسط فرماندهان سپاه هست. این قبلا هم سابقه داشته، چیز جدیدی نیست. آقای رضایی برای ریاست جمهوری چندین بار شرکت کردند. دیگر فرماندهان سپاه در مقامات مختلف از وزارت، وکالت، منافذ اجرایی مختلف سیاسی و قضایی هم حضور داشتند.
در ماه‌های گذشته شایعات و اظهار نظرهای گوناگونی درباره احتمال حضور قاسم سلیمانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران مطرح شده است، احتمالی که اینک فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در واکنش به آن گفته که ترجیحش باقی ماندن در جایگاه سربازی و خدمت به نظام است. مجید محمدی جامعه شناس در پاسخ به این پرسش که چرا نام قاسم سلیمانی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران مطرح شده معتقد است:
من فکر میکنم علت اصلیش این هست که اصولگرایان هیچ نامزد قابل توجهی در برابر آقای روحانی برای انتخابات آینده ندارند. تمام کسانی که اسمی ازشون برده میشه، مثل آقای جلیلی، آقای قالیباف یا دیگران، کسانی هستند که در دوره‌های قبل شرکت کردند و شکست خوردند. اگر اصولگرایان بخواهند چهره قابل توجهی در برابر آقای روحانی داشته باشند، طبعا باید به سراغ چهره‌های جدید برن، باید به سراغ کسانی برن که در میان حداقل بخشی از مردم دارای وجاهت و مشروعیت هستند. خب تصورم این هست که آقای سلیمانی به دلیل اینکه در چند سال گذشته در مداخلات نظامی جمهوری اسلامی شرکت کرده، از چنین وجاهتی برخوردار هست.
اما نام قاسم سلیمانی قبل از آن که در خصوص شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران مطرح باشد، بیشتر به عنوان چهره شاخص نظامی مستشاری ایران در عراق، سوریه و چند کشور دیگر خاورمیانه مطرح است. برخی حامیان او در داخل و خارج از ایران از او به عنوان سردار همیشه پیروز جنگ‌ها و تنش‌های خاورمیانه یاد می‌کنند، اما مخالفانش او را متهم به اقدامات فرقه‌گرایانه و مخرب در خاورمیانه می‌کنند. به تازگی ویدیویی در شبکه‌های مجازی منتشر شده که مهدی خزعلی، فرزند ابوالقاسم خزعلی، عضو پیشین مجلس خبرگان رهبری، انتقادات تندی را علیه اقدامات قاسم سلیمانی در منطقه بیان می‌دارد.
اگر سپاه قدس زیاده خواهی نمی کرد، بشار اسد می رد. فکر می کنم ماجراجویی که سپاه قدس کرد، سردار سلیمانی کرد، در واقع استراتژی و سیاست غلط. اون جنگ رو من غلط می دونم، منجر به خرابی عراق و سوریه و یه مقداری هم ترکیه شد. ما گرفتار داعشی هستیم که به وجود آمدنش رو مرهون سوء مدیریت حاج قاسم سلیمانی هستیم، و اگر این کار رو نمی کرد داعشی نبود.
بیانیه روز پنجشنبه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران دومین نامه سرگشاده او در 3 ماه گذشته است. 31 خرداد امسال نیز او در بیانیه بی سابقه و شدید اللحنی حکومت بحرین را تهدید کرد که سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم، روحانی برجسته شیعه آن کشور، به مقاومت مسلحانه و سقوط رژیم بحرین منجر خواهد شد.
گزارش رضا جمالی را میشنوید.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه
برنامه دوره همین؟
برنامه مستند؟ برنامه بذار ببینیم.
نه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب
پیش امروز
ایستگاه پنجشنبه است
پنج شنبه.
اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چیکار میکنن. و ای گذاشتن ایستگاه پنج شنبه، برنامه‌ای درباره همه چیز، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافیا.
هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیروز پنج شنبه با تاکید بر اینکه تهران بر توافق هسته‌ای خود با 6 قدرت جهانی یعنی توافق برجام پایبند است، گفته است ممکن است بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برجام روزهای سخت‌تری را تجربه کند. برای تحلیل بیشتر این اظهارات آقای صالحی، حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن فنلاند روی خط تلفن با ماست. آقای علیزاده، در رابطه با هشدار ضمنی آقای صالحی درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا، واقعا آمریکا تا چه حد میتونه روی توافق برجام تاثیر بگذاره و اون رو احیانا تغییر بده با توجه به اینکه آمریکا فقط یکی از 6 عضو پشت میز روبروی ایران هست، نه تنها عضوش؟
با سلام به شما و شنوندگان برنامه‌تون، درست هستش که آمریکا یکی از طرف‌های مذاکره با ایران بود، اما توجه داشته باشیم که مؤثرترین عضو مذاکره بود، کما اینکه شما شاهد بودید آقای ظریف و آقای جانکری وارد مذاکرات 2 جانبه می شدن، ساعتها به طول می انجامید. و اگر فرض بریم بگذاریم که اگر آمریکا بیرون از مذاکرات بود، واقعا مذاکره به نتیجه نمی رسید، یعنی در واقع توافق تهران در واشنگتن بودش که در اصل مسئله رو پیش می بردش. و بنابراین اگر قرار باشه دست اندازی در مسئله برجام از ناحیه آمریکا، هر یک از ریاست جمهوری هایی که احتمالا انتخاب بشوند حاصل بشود، گمان زنی و ابراز نگرانی آقای صالحی که ابراز نگرانی درستی هستش که حالا من توضیحات بیشتری در این خصوص خواهم.
آقای علیزاده، با توجه به اینکه خب الان پیش رو ما 2 تا نامزد ریاست جمهوری در آمریکا داریم، دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و خانم کلینتون نامزد حزب دموکرات، فکر میکنید که با توجه به مواضع منتقدانه آقای ترامپ باید بیشتر ایران از این هراس داشته باشه که اگر آقای ترامپ رئیس جمهوری بشه باید به فکر راه حلی باشه، یا نه فکر میکنید برای ایران فرقی نمیکنه چه خانم کلینتون رئیس جمهور بشه چه دونالد ترامپ؟
از قضا من اعتقاد دارم این ابراز نگرانی که آقای صالحی بیان داشتند سخنی تقریبا مطلق و شامل هر یک از این 2 میشه. اتفاقا اگر که آقای ترامپ به قدرت برسه، خب روشن هستشون مواضع علیه برجام گرفتند و در واقع میخواد برجام رو برهم بزنه. در چنین وضعی چون دیگر شرکای آمریکا یعنی اون 5 کشور دیگه در مذاکرات وجود دارن، طبیعتا اونها مانع بزرگی در مقابل آقای ترامپ بشه اگر قرار باشه برجام کلا معلوم بشه. اما نکته مهمی که من از صحبت آقای صالحی در میارم این است که اتفاقا نکه پیکان نگرانی ایشان به طرف سویش هستش که خانوم کلینتون به کاخ سفید راه پیدا بکنه. اما خواهی پرسید چرا؟ چه نگرانی؟ خانوم کلینتون که رها در تیم آقای اوباما بوده و خانوم کلینتون در واقع یکی از کسانی بوده که معتقد بود برجام به تصویب برسه، شاید چه جایی میگن داره؟ اتفاقا جای همون سخن معروف هستش که از آن نفس که های هویی داره. خانم کلینتون طراح یا پیشبرنده آن چیزی بود که خود ایشون کریپلینگ سانکشن یا تحریم های فلج کننده اسمش، این دست این ترم رو ایشون جا انداختش که ما در ایران تحریم های فلنج کلندهی را اعمال خواهیم که به پای مذاکرات برسه. حالا فرض کنیم که صحبت تا چند ماه دیگه خانم کلینتون به کاخ ریاست جمهوری بارد.
آقای علیزاده، من تا 10 ثانیه دیگه فقط باید متاسفانه مصاحبه رو تمام کنم، اگه ممکن صحبت های آخر رو در 10 ثانیه به من بگید.
منظور من این هستش که خانم کلینتون در واقع برنامه جامعی دارد برای مقابله با ایران چه در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی.
خیلی متشکرم.
ورودش از طریق